فصل هفتم. برگشتم و دیدم تارین در تاق ورودی ایستاده بود و ایوان و چند گریشایی که از سفرمان به جا می آوردم دو سمتش بودند. ماری و سرگی شتابان پا پس کشیدند. تارین جمعیت را از نظر گذراند و گفت انتظارمون رو می کشن. تالار بلا فاصله آکنده از جنب و جوش شد و گریشه ها برخواستند و به صف از در دولنگه بزرگی خارج شدند که به بیرون می رسید. دو به دو کنار هم در صفی طولانی جای گرفتند. اول ماتریال کیها، بعد آسیرادوک ها و آخر سر هم کرپیادوک ها. طوری که عالی رتبه ترین گریشه ها آخر از همه وارد بارگاه شاه می شدند. من که نمی دانستم باید چه کنم، همانجا که ایستاده بودم ایستادم و جماعت را تماشا کردم. این طرف و آن طرف را دنبال جنیا گشتم، ولی انگار غیبش زده بود. لحظه بعد تارین آمد کنارم. سرم را بلند کردم و به رخسار رنگ پریده، فک خوشتراش و چشمان سنگیش نگریستم. گفت انگار خوب استراحت کردی. شق و رق ایستادم. با کاری که جنیا انجام داده بود چندان راحت نبودم، ولی حالا که در اتاقی پر از گریشه‌های خوش‌چهره بودم، باید اعتراف میکردم از کارش سپاسگزار بودم. هنوز هم به نظر نمیرسید به این جمع تعلق داشته باشم، ولی بدون کمک جنیا خیلی نامتجانس‌تر میشدم. پرسیدم خیاطای دیگه ای هم هستن؟ نگاهی به من انداخت و جواب داد
جنیا بی همتاست مثل ما. لرزه آرامی با شنیدن کلمه ما به جانم افتاد. سعی کردم نادیدهش بگیرم. گفتم چرا اون همراه بقیه گریشه ها نمیره؟ گفت چون باید ملکه رو مشایعت کنه. گفتم چرا؟ گفت وقتی مهارت های جنیا بروز پیدا کرد میتونستم بهش بگم بین پساختار یا کرپیادوک شدن یکی رو انتخاب کنه. در عوض استعداد خاصش رو پرورش دادم و اون رو به ملکه هدیه کردم. هدیه کردین؟ پس یعنی گریشه ها هم فرقی با صرف ندارن؟ گفت همه ما به کسی خدمت میکنیم. و از لحن تندش جا خوردم. بعد ادامه داد شاه انتظار نمایش داره. حس کردم انگار توی آب یخ غوطه خورده بودم. گفتم ولی من که نمیدونم چطوری. با آرامش گفت انتظار هم ندارم بدونی. با خارج شدن آخرین کرپیادوک‌های قرمز جامه از در را افتادم. به روی جاده سنگ فرشی و زیر خورشید اواخر عصر قدم گذاشتیم. تنفس برایم سخت بود. حس می کردم انگار دارم به سمت مسلخ می روم. با بارقه ای هراس اندیشیدم که شاید هم همینطور بود. با عصبانیت زیر لب گفتم عادلانه نیست. نمی دونم شاه خیال می کنه چه کاری از دستم برمیاد. ولی عادلانه نیست که مرا بذارید مسلخ و انتظار داشته باشین که همینطوری یه کاری بکنم. گفت امیدوارم از من انتظار عدالت نداشته باشی آلینا. عادل بودن جز تخصصهای من نیست. به او زل زدم. باید از این حرف چه برداشتی می کردم. تارین نگاه هم کرد. واقعا خیال کردی این همه راه آوردمت تا از تو و جفتمون دلغک بسازم؟ اعتراف کردم نه. موقع عبور از نقب جنگلی تاریک زیر شاخه ها گفت دیگه چه کاری از دستت برمیاد؟ مگه نه؟ این حرف هرچند دلگرم کننده نبود اما حقیقت داشت. چاره ای نداشتم جز اینکه باور کنم اون میدونه چه میکنه. فکری ناگهانی و ناخوشایند به ذهنم رسید. پرسیدم میخواین دوباره منو زخمی کنین؟ گفت شک دارم لازم بشه ولی به تو بستگی داره. خیالم راحت نشد. سعی کردم خون سرد باشم و تپش قلبم رو آرام کنم، ولی پیش از آنکه خودم بفهمم از چمنزار رو عبور کرده بودیم و داشتیم از پله‌های سپید مرمرین کاخ مجلل می‌رفتیم بالا. حین عبور از سرسرای ورودی فراخ و ورود به دالانی طولانی که دو طرفش آینه گذاشته و طلاکاری کرده بودند، اندیشیدم که این مکان چقدر با کاخ کوچک تفاوت داشت. هر جا که نگاه می‌کردم مرمر می‌دیدم و طلا. دیوارها سپید بود و آبی فام، چلچراغ‌های درخشان، نوکرهای در کسوت مستخدمان، کفپوش‌های چوبی جلا خورده با طرح‌های هندسی استادانه. کاری از زیبایی نبود، اما در همه این افراط و تجملات چیزی کسالت‌بار و خسته کننده وجود داشت. همیشه خیال می‌کردم رعایای گرسنه رافکا و سربازان بدون تجهیزات حاصل ستر سایه بودند. ولی موقع عبور از کنار درختی یشمی و آراسته با برگ‌های الماس، چندان هم از این موضوع مطمئن نبودم. بارگاه شاه سه طبقه بود و روی تک تک پنجره‌ها نقش عقاب دو سر طلایی برق می‌زد. قالیچه دراز و آبی کمرنگ طول اتاق را تا جایی فرش کرده بود که درباری‌ها دور سریر بالا آمده چرخ می‌زدند. بسیاری از مردها لباس نظامی به تن داشتند و شلوار سیاه با پالتو سفید پر از مدال و نشان پوشیده بودند. زنها در لباس‌های حریر صاف با آستین‌های پفدار کوتاه و یقه دکولته برق می‌زدند. در دو سمت راهرو مفروش گیریشه‌ها به تفکیک رنگ به صف ایستاده بودند. سکوتی حاکم شد و همه به سمت من و تارین برگشتند. آهسته به سمت سریر زرین رفتیم. نزدیکتر که شدیم، شاه راست‌تر نشست و از هیجان سیخ شد. انگار در دهه چهارم زندگی به سر می برد. لاغر بود و شانه های جلو آمده و گرد داشت. با چشمانی درشت خیس و سبیلی بور. سر تا پا جامه نظامی پوشیده و شمشیر باریکی به کمر بسته و سینه لندوکش پوشیده از مدال بود. در کنارش روی شاهنشین بالا آمده، مردی با ریش بلند و تیره ایستاده بود. ردای کشیش ها را به تن داشت ولی عقاب دو سر طلایی روی سینه‌اش نقش بسته بود. تارین دستم رو با ملایمت فشرد تا خبر بدهد که باید بیستیم. با صدای رسا گفت: اعلی حضرت، مویتسار، آلینا استارکوف، خورشید خان. هم همه نجوایی از جمعیت برخاست. مطمئن نبودم باید تعظیم کنم یا به زانو ادای احترام کنم. آناکویا مصر بود همه یتیم‌ها بدانند چطور به اندک مهمانان اشرافزاده دوک خوش آمد بگویند. اما با شلوار ارتشی به پا حس نمی کردم کار درستی باشد به زانو ادای احترام کنم. شاه بی صبرانه با دست اشاره کرد جلو بروم و مرا از ارتکاب به اشتباه نجات داد. بیا بیا بیاریدش پیش من. من و تارین تا پای شاهنشین جلو رفتیم. شاه دقیق براندازم کرد. ابرو در هم کشید و لب پایینش رو کمی بیرون. زیادی بیرنگ و لعابه. گر گرفتم اما زبان به دندان گزیدم. شاه هم همچین لقمه دندانگیری نبود. عملاً چانه نداشت و از نزدیک مویرک‌های پاره بینیش رو می‌دیدم. شاه امر کرد: نشونم بدید. دلم به هم پیچید. تارین رو نگاه کردم. وقتش بود. با سر به من اشاره‌ای کرد و دست‌هاش رو از هم گشود. دستانش پر از تاریکی شد. نوارهای چرخان سیاهی در هوا موج زدند و سکوتی پر اضطراب حاکم شد. با صدای رعداسا و کرکننده دستانش رو به هم زد. تاریکی اتاق رو پر کرد و فریادهای مضطربی از بین جمعیت بلند شد. این دفعه برای تاریکی که مرا احاطه کرده بود بهتر آماده بودم، ولی باز هم وحشت کردم. ناخودآگاه دستانم رو دراز کردم و دنبال چیزی برای چنگ زدن گشتم. تارین بازویم رو گرفت و دست اوریانش رو در دستم گذاشت. حس کردم همان یقین نیرومند مرا انباشت و بعد فراخوان ناب و الزام آور تارین از راه رسید که طلب پاسخ میکرد. با آمیخته ای از هراس و آسودگی حس کردم چیزی درونم اوج گرفت. این دفعه سعی نکردم با آن مبارزه کنم. گذاشتم به میل خودش بتازد. نور در بارگاه شاه جاری شد و ما را غرق گرما کرد و تاریکی را همچون شیشه سیاه شکست. کف و تشویق دربار را پر کرد. مردم داشتن میگریستند و یکدیگر را به آغوش میکشیدند. زنی از حال رفت. شاه بلندتر از همه دست میزد. با قیافه مشعوف و سرمست از سریرش بلند شد و با حرارت تشویق کرد. تارین دستم رو رها کرد و نور محو شد. شاه فریاد زد: چه محشر! عجب معجزه‌ای! از پله های شاهنشین اومد پایین و کشیش ریشو هم بی صدا پشت سرش خرامید. شاه دستم رو در دست گرفت و به لب خیسش گذاشت. دخترک دلبندم، دلبندم، عزیزکم. به حرف جنیا درباره توجه و التفات شاه فکر کردم و پوستم مورمور شد، ولی جرأت نکردم دستم رو پس بکشم. گرچه شاه خیلی زود رهایم کرده بود و داشت به پشت تارین میکوفت. اضافه فرمود: معجزه است، به یقین معجزه است. بیا، باید فوراً نقشه بریزیم. و وقتی شاه و تارین رفتن تا حرف بزنند، کشیش جلو آمد و گفت: جدن که معجزه است. با جدیت آزاردهنده‌ای به من چشم دوخت. چشمانش انقدر قهوه‌ای بود که به سیاهی می‌زد و رایحه ضعیف کپک و عود می‌داد. با لرزه ای اندیشیدم که مثل بوی گور است. وقتی سرید و رفت تا به شاه بپیوندد، خیالم راحت شد. مردان و زنان خوشپوشی خیلی سریع دورم کردند و همگی می‌خواستند با من آشنایی به هم بزنند و دست یا آستینم را لمس کنند. همه طرفم تجمع کردند و طعنه می‌زدند و هول می‌دادند تا نزدیک‌تر بشوند. درست وقتی حس کردم چیزی نمانده باز هول کنم، جنیا کنارم آمد، ولی آسودگی خاطرم کوتاه مدت بود. در گوشم پچ‌پچ کرد: ملکه می‌خواد تو رو ببینه. مرا از بین جمعیت عبور داد و از یکی از درهای فرعی باریک به سرسرا و بعد به اتاق نشیمنی جواهر مانند برد. ملکه در آنجا روی تختی لم داده و سگی دماغو با صورتی تو رفته رو روی پایش گذاشته بود. ملکه زیبا بود. موی بور براق و صافی داشت که هرچه زیباتر آراسته بود و رخسار ظریفش هم سرد و دوست داشتنی بود. با این حال در صورتش چیزی کمی عجیب بود. عنبیه هایش زیادی آبی بود. مویش زیادی زرد و پوستش زیادی صاف. با خودم فکر کردم یعنی جنیا چقدر روی او کار کرده بود. بانوانی دورش کرده بودند که لباسهای مجلسی نفیسی به رنگ آبی آسمانی و به سرخی گلبرگ به تن داشتند و یقه دکولته لباسشان را هم با نخ طلا و مرواریدهای رودخانه کوچک تزیین کرده بودند. با این حال هیچ کدام در مقابل جنیا با آن کفتای پشمی شیری رنگ و موهای قرمز براق چونان شعله‌اش رنگ و رویی نداشتند و به چشم نمی آمدند. جنیا با وقار هرچه تمامتر به زانو ادای احترام کرد و گفت: مویا تساریتسا، خورشید خان. این دفعه باید انتخاب می کردم. تعظیم کوتاهی کردم و کرکر پوزخند زنان رو شنیدم. ملکه گفت: چه فریبنده، از تظاهر بیزارم. با همه وجود جلوی خودم رو گرفتم تا از این حرفش خره نکشم. پرسید: خانوادت گریشا هستن؟ با دست پاچگی نگاهی به جنیا انداختم و او هم با سر اشارهی دلگرم کننده کرد. گفتم: نه. و بعد سریع افسودم: مویت سریتسا. پس رعیتی؟ سری تکان دادم که یعنی بله. ملکه گفت: از رعیت عجب شانسی آوردیم. و خانوم ها به موافقت پچپچی کردن. مقام جدیدت باید فوراً به استحضار خانوادت برسه. جنیا قاصدی رو میفرسته. جنیا سری تکون داد و به زانو ادای احترام دیگری کرد. فکر کردم من هم با او همراهی کنم، اما فکر نمی کردم بخواهم به خانواده سلطنتی دروغ بگویم. راستش اولیا حضرت، من در امارت دوک کرامسوف بزرگ شدم. خانم ها از فرط تعجب همهمه کردند و حتی جنیا هم انگار کنجکاو شده بود. ملکه با هیجان گفت: پس یتیمی؟ چه جالب. شک داشتم دلم بخواد مرگ والدینم رو جالب توصیف کنم، ولی از اونجایی که حرف دیگری نداشتم زیر لب منمن کردم: ممنونم مویات سریتسا. این چیزا لابد برای تو خیلی عجیبه. مراقب باش زندگی در دربار تو رو مثل دیگران فاسد نکنه. چشمان آبی مرمرینش روی جنیا افتاد. توهین واضحی بود، اما قیافه جنیا هیچ چیز رو لو نداد و به نظر نمی رسید این موضوع ملکه رو خوشنود کرده باشه. با یک تکان انگشتان حلقه دارش مرخصمان کرد. دیگه برید. موقعی که جنیا داشت من رو به طرف راه رو می برد، به خیالم شنیدم که زیر لب گفت: گاوه پیر. ولی قبل از اون که به نتیجه برسم از او درباره حرف ملکه سوال کنم یا نه، تارین پیدا شد و ما را به دالانی خالی هدایت کرد. پرسید: ملاقات با ملکه چطور بود؟ صادقانه گفتم: اصلا نمیدونم. هر چیزی که گفت خیلی خوب بود، اما تمام مدت طوری نگاه میکرد که انگار سگش من رو قی کرده بود. جنیا زد زیر خنده و لب تارین هم به حالتی شبیه لبخند تاب برداشت. تارین گفت: به دربار خوش اومدی. گفتم: گمون نکنم ازش خوشم بیاد. تارین پذیرفت: هیچ کس خوشش نمیاد، ولی همه تظاهر میکنیم. گفتم: شاکه انگار خوشش اومده. گفت شاه بچه است. دهانم از حیرت باز ماند و با دست پاچگی اطراف رو نگاه کردم. می ترسیدم نکند کسی شنیده باشد. انگار این آدم ها مثل آب خوردن خیانت رو به زبان می آوردند. جنیا انگار اصلا از حرف تارین پریشان نشده بود. تارین لابد متوجه آشفتگی هم شده بود چون که گفت اما امروز کاری کردی یه بچه خیلی خوشحال بشه. من که مشتاق عوض کردن بحث بودم پرسیدم اون مرد ریش روی کنار شاه کی بود؟ گفت آپارات؟ گفتم کشیشه؟ گفت یه جورایی. بعضی میگن متعصب و دیوان است، بعضی میگن شیاده. گفتم و شما چی میگین؟ گفت من میگم کاربردهای خودش رو داره. تارین رو به جنیا کرد و گفت به نظرم امروز انتظارات زیادی از آلینا داشتیم. به اقامتگاه برش گردون و ترتیب بده براش کفتا آماده کنن. از فردا آموزشش رو شروع میکنه. جنیا تعظیم کوتاهی کرد و دستی روی بازویم گذاشت تا مرا ببرد. هیجان و آسودگی خاطر به من غلبه کرد. قدرتم هنوز هم انگار واقعی نبود. دوباره خودش رو نشون داده و نگذاشته بود از خودم دلغک بسازم. معرفه به شاه و ملاقات با ملکه رو پشت سر گذاشته بودم. قرار بود کفتای گیریشایی هم داشته باشم. تارین پشت سرمان بلند گفت جنیا، کفتا سیاه خواهد بود. جنیا از تعجب نفسش رو حبس کرد. نگاهی به صورت متحیرش و بعد به تارین انداختم که داشت برمیگشت تا برود. قبل از اینکه بتوانم جلوی خودم رو بگیرم صدا زدم صبر کنین. تارین ایستاد و اون چشمهای سنگیش رو به سمتم چرخاند. من اگه مشکلی نباشه البته لباس آبی رو ترجیح میدم. کفتای آبی احضارگرها رو. جنیا با وحشت آشکار هراسان گفت آلینا. ولی تارین دستش رو بالا آورد تا ساکتش کند. پرسید چرا؟ قیافش ناخوانا بود. گفتم همینطوری هم حس میکنم به اینجا تعلق ندارم. به نظرم آسونتره که تک نیفتم. گفت انقدر دلت میخواد همرنگ بقیه بشی؟ چانم رو بالا گرفتم. معلوم بود موافق نیست ولی نمیخواستم عقب بکشم. گفتم فقط دلم نمیخواد از اینی که هستم بیشتر انگشت نما بشم. ترین لحظه طولانی نگاهم کرد. نمیدانستم داشت به حرفم فکر میکرد یا سعی داشت مرعوبم کند، ولی دندانهایم رو روی هم فشردم و نگاه خیرهش رو جواب دادم. ناگهان سری به تایید تکون داد و گفت هر طور که بخوای، کفتای تو آبی میشه. و بدون یک کلمه حرف به ما پشت کرد و در راه رو ناپدید شد. جنیا مات و مبهوت به من زل زد. با حالتی تدافعی پرسیدم چته؟ جنیا آهسته گفت آلینا، هیچ گیریشایی تا به حال اجازه نداشته رنگ لباس تارین رو بپوشه. گفتم به نظر عصبانی شد؟ گفت نکته اصلا این نیست. این میتونست نشانه جایگاه تو باشه و احترام تارین رو نشون بده. تو رو از همه سر میکرد. گفتم خب من دوست ندارم از همه سر باشم. جنیا از فرط عصبانیت دستانش رو تکان داد. آرنجم رو گرفت و مرا در کاخ به سمت ورودی اصلی راهنمایی کرد. دو خدمتکار درهای زرین بزرگ مقابل من را گشودند. وقتی متوجه شدم آنها هم مثل جنیا لباسهایی به رنگ سفید و طلایی پوشیده بودند، جا خوردم. رنگ لباس خدمتکارها بود. جای تعجب نداشت که جنیا فکر میکرد دیوانم که پیشنهاد تارین رو رد کردم. شاید هم حق با او بود. در مسیر پیاده‌روی طولانی در راه بازگشت از چمنزار به کاخ کوچک، این فکر در سرم ماند. گرگومیش داشت از راه می رسید و خدمتکارها داشتند فانوس‌های در امتداد مسیر سنگ فرشی رو روشن می کردن. موقع بالا رفتن از پلکان منتهی به اتاقم، دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. کنار پنجره نشستم و به محوطه چشم دوختم. حینی که غرق فکر بودم، جنیا خدمتکاری رو صدا زد و فرستاد دنبال دوزنده. و سفارش یک سینی شام داد. ولی قبل از رفتن دختر، جنیا به سمتم برگشت و پرسید ترجیح میدی صبر کنی آخر شب همراه گریشه ها شام بخوری؟ سرم رو تکون دادم. خسته تر و مشوش تر از اون بودم که حتی به بودن بین جمعیت فکر کنم. از او پرسیدم، ولی میشه بمونی؟ دو دل ماند. سری گفتم، البته مجبور نیستی. مطمئنم دوست داری همراه بقیه غذا بخوری. محکم گفت، به هیچ وجه. پس شام برای دو نفر. و خدمتکار پی انجام دستور شتافت. جنیا در رو بست و به سمت میز آرایش کوچک رفت و وسایل روی میز رو مرتب کرد. یک شانه، ماهود پاکون، یک قلم و جوهردان. هیچ کدامشان رو نمیشناختم ولی کسی لابد آنها رو به اتاقم آورده بود. جنیا همانطور پشت به من گفت، آلینا، باید متوجه باشی فردا که تمرینات شروع بشه. خب، کرپیادوگا با احضارگرا غذا نمیخورن. احضارگرا کنار پساختارا نمیشینن. و فوراً لحن دفاعی به خودم گرفتم. ببین اگه نمیخوای برای شام بمونی، قول میدم موقع خوردن سوپ گریه نکنم. جنیا فوراً گفت، نه، مسئله اصلا این نیست. فقط میخوام برای توضیح بدم اوضاع از چه قراره. گفتم، فراموشش کن. جنیا از سر استیصال نفسی بیرون داد. متوجه نیستی. افتخار بزرگیه که با تو شام بخورم، ولی ممکنه بقیه گریشه ها موافق نباشن. گفتم، چرا؟ جنیا آه کشید و روی یکی از صندلی های حکاکی شده نشست. چون من نوچه ملکم. چون کار من رو ارزشمند نمیدونن. یه عالمه دلیل هست. فکر کردم یعنی بقیه دلایل ممکن است چه باشد و آیا رفتی به شاه داشتند؟ به خدمتکارهایی اندیشیدم که دم تک تک درهای کاخ مجلل ایستاده و همه لباس سفید و طلایی پوشیده بودند. جنیا چه حسی داشت که از هم نوعان خودش جدا افتاده بود اما عضوی واقعی از دربار محسوب نمی‌شد. کمی بعد گفتم، خنده داره. همیشه خیال می‌کردم زیبا بودن زندگی رو خیلی راحت تر می‌کنه. جنیا گفت، اوه، راحت می‌کنه. و زد زیر خنده. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و من هم خندیدم. ضربه‌ای به در وسط خنده ایمان پرید و دوزنده ما رو با تن زدن لباس و اندازه گیری هایش مشغول کرد. وقتی کارش تمام شده بود و داشت پارچه ململ و سنجاقهایش رو جمع می کرد، جنیا در گوشم گفت، می دونی، دیر نشده. هنوز می تونی. ولی حرفش رو قطع کردم و با آنکه دلم داشت به هم می پیچید محکم گفتم، آبی. دوزنده رفت و سرگرم شام شدیم. خوراک از آنچه انتظار داشتم کمتر بیگانه و بیشتر از آن نوع خوراک هایی بود که در روزهای ضیافت در کرامزین می خوردیم. پوره نخود فرنگی شیرین، بلدرچین بریانی غرق عسل و انجیر تازه. متوجه شدم تا به حال به عمرم تا این حد گرسنه نبودم و مجبور شدم جلو خودم رو بگیرم تا چند بشقاب رو بر ندارم و نلیسم. در طول شام جنیا پیوسته حرف می زد و بیشترش از شایعات و خاله زنک بازی های گیریشایی می گفت. هیچ کدام از آدم‌هایی را که نام برد نمی‌شناختم ولی خوشحال بودم که لازم نیست حرف بزنم. برای همین هر وقت لازم می‌شد سر تکان می‌دادم و لبخند می‌زدم. وقتی آخرین خدمتکارها هم رفتند و بشقاب‌های شاممان را بردند، بی اختیار خمیازه کشیدم و جنیا بلند شد. صبح برای صبحونه میام دنبالت. کمی طول می‌کشه تا مسیر رو یاد بگیری. کاخ کوچیک مثل هزار تو می‌مونه. بعد لبان بی‌نقصش به لبخندی شیطنت‌آمیز گشوده شد. باید استراحت کنی. فردا باگرا رو می‌بینی. گفتم، باگرا؟ جنیا نیشخندی خبیثانه زد. وای آره، نمی‌دونی چقدر دل بره. پیش از آن که بتونم بپرسم منظورش چیست، دستی برام تکون داد و از در رفت بیرون. لبم رو گزیدم. فردا دقیقاً چه چیزی برام کنار گذاشته بودن؟ با بسته شدن در پشت سر جنیا حس کردم خستگی آهسته آهسته در وجودم خزید. شوق دانستن حقیقی بودن قدرتم، هیجان ملاقات با شاه و ملکه و شگفتی‌های غریب کاخ مجلل و کاخ کوچک، خستگیم رو در حاشیه نگه داشته بود. ولی حالا برگشته بود و همراهش حس دلتنگی عظیم و سرسام‌آوری می‌آمد. لباسم رو درآوردم. یونیفرمم رو تمیز و مرتب از چوب لباسی پشت پاراوان ستاره نشان آویزون کردم و پوتین تازه و براقم رو گذاشتم زیرش. به امید حسی آشنا پشت ماهود خورده پالتو رو بین انگشتام مالیدم. اما پارچش حس ناجوری داشت و زیادی خشک و تازه بود. ناگهان دلم برای پالتو کهنه و کثیفم تنگ شد. لباس خواب نخی و سفید و نرمی تن کردم و صورتم رو آب زدم. موقع خشک کردنش یک نظر خودم رو در آینه بالای روشویی دیدم. شاید به خاطر نور چراغ بود، اما به خیالم از اون اولی که جنیا کارش رو روی من تمام کرده بود هم ظاهرم بهتر شده بود. بعد از لحظه‌ای به خودم اومدم و دیدم همینطور دارم بر خودم رو توی آینه نگاه میکنم و لبخند زدم. منی که از نگاه کردن به خودم نفرت داشتم، خطرش بود مغرور و خودبین بشوم. خودم رو روی تخت بلند کشاندم. زیر رو اندازهای خز و حریر زخیم سریدم و چراغ رو با فوتی خاموش کردم. از دور دست صدای بسته شدن در، صدای شب بخیر گفتن و صدای خفتن کاخ کوچک رو شنیدم. به تاریکی زل زدم. قبلا هرگز برای خودم اتاقی نداشتم. در کرامزین در نگارخانه قدیمی میخوابیدم که آن را تغییر کاربری داده و به خوابگاهی تبدیل کرده بودند و یک عالم دختر دورم میکردند. در ارتش همراه بقیه پیمایشگرها در سربازخانه یا چادر میخوابیدم. اتاق تازه‌ام انگار وسیع بود و خالی. در آن سکوت همه رخدادهای آن روز روی سرم خراب شد و اشک به چشمم آمد. شاید فردا بیدار میشدم و میدیدم همه‌اش خواب بود. شاید الکسی همچنان زنده بود و مل آسیب ندیده بود. شاید هیچ کس قصد جانم را نکرده بود. شاید هرگز با شاه و ملکه ملاقات نکرده یا آپارات را ندیده بودم یا دست تارین را پس گردنم حس نکرده بودم. شاید با بوی سوختن آتش اردوگاه امن و امان در لباس‌های خودم روی تخت سفری کوچکم بیدار می‌شدم و می‌تونستم این رویای عجیب و هولناک اما بسیار زیبا را برای مل تعریف کنم. با انگشت شست روی زخم کف دستم کشیدم و صدای مل رو شنیدم که می گفت چیزیمون نمیشه آلینا. هیچ وقت چیزیمون نمیشه. توی بالشم نجوا کردم. امیدوارم مل. گذاشتم سیل اشک مرا به خواب ببره.